مفصل‌تر بسپرید.
یه نکته‌ای که اتفاق افتاده، رسانه‌های وابسته به غرب و رژیم صهیونیستی معمولاً در بسیاری از وقایع و اتفاقات و مناسبت‌ها به شدت دستشون باز بود و دست به تحریف می‌زدن. یعنی تصاویری رو پخش می‌کردن نامربوط با موضوع و موقعیتی که حالا راجبش صحبت می‌کردن، برای اینکه بگن این اتفاق با این شرایطی که مطلوب ماست افتاده. آنچه که امروز اتفاق افتاده، گستردگی رسانه‌ها و اینکه الان هر انسانی یک خبرنگار رسانه است به تنهایی با یک تلفن همراه، دیگه این ابزار تحریف و امکان تحریف از اینها سلب شده و اخذ شده و دیگه امکان این اتفاق براشون وجود نداره و همین دلیل هر آنچه که مستقیما در اختیار مخاطب قرار میگیره واقعیت رو مخاطب میبینه و بر اساس واقعیت تجزیه تحلیل میکنه. آقای دکتر ودایع، یه موضوعی که بعضی از کاربرا راجبش صحبت میکنن و حالا شاید الان هم ما تو مخاطبات داریم پیام هایی که نظرشون بر اینه که پیشرفت های محور مقاومت نتونسته بازدارنده باشه، اون چیزیست که به ظاهر رژیم صهیونیستی در حملات وحشیانش دست به کشتار زنان و کودکان داره میزنه و تعداد زیادی رو به شهادت رسونده، تعداد زیادی رو مجروح کرده. اما آنچه که در طول این مدت از تبعات عملیات طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی تحلیلگران و کارشناسان نظامی و سیاسی و استراتژیک صحبت کردن، این تبعات آنقدر سنگین و وسیع بوده و هست که با این کشتار، یعنی اگر همین لحظه اعلام آتش بس بشه و جنگ تمام بشه در غزه، با توجه به تعداد زیادی از زنان و کودکان و مردم بیگناه غزه که به شهادت رسیدن و آنچه که زخمی شدند، خانه هایی که ویران شده، بیمارستان هایی که خراب شده، اما هنوز و همچنان هم به تعبیر بعضی از کارشناسا رژیم اشغالگر قدس به صفر نرسیده. یعنی خیلی داره تلاش میکنه که بکشه بالا خودش رو، ولی هنوز همچنان به نقطه صفر هم نتونسته برسه. راجع به این موضوع هم یه صحبتی بکنیم که اگر کسی نگاهش نگاه متفاوتیه و معتقدن که نه، حماس موفقیتی به دست نیاورده در طول این روزها، آگاه بشه که موفقیت‌هایی که حماس به دست آورده در چه ابعاد و در چه حوزه‌هایی است.
خب اسرائیلیا همیشه در پرستیژی که برای خودشون قائل هستن، در رویکرد پرستیژی که برای رژیم صهیونیستی قائل هستن، شکست ناپذیری و سرسخت بودنه. یعنی روی این سرسختیشون و شکست ناپذیریشون همیشه تاکید داشتن. طوفان الاقصا اتفاقی که رخ داد این بود که این به نوعی ادعا و این رویکرد پرستیژی اسرائیلی ها دچار فروپاشی شد. یعنی خود اسرائیل ها در بدترین کابوس هاشون هم همچین اتفاقی رو برای خودشون متصور نبودن. بعد از شروع جنگ غزه، یعنی ورود رژیم صهیونیستی به فاز حمله مستقیم نظامی، حالا در ابتدا موشکی بود و در ادامه حمله زمینی، نکته‌ای که وجود داره در میان اعداد و ارقام نجومی که از شهدای فلسطینی منتشر شده، کشته شدن سربازان اسرائیلی در جنگ تن به تن با فلسطینی ها هستش. امروز صبح یه خبری اومد، تیپ گولانی از غزه خارج شده. اتفاق خیلی مهمیه، این خروج تیپ گولانی، یا اینکه جنگ های تن به تنی که نیروهای حماس با تانک های مرکاوا داشتن، نکته هستش که نشون میده که اسرائیلی ها در برابر فلسطینی ها علارغم اینکه تجهیزات خیلی بالایی دارند، علارغم اینکه ارتش لاکچری به قول خودشون دارند، در مقابل تسلیحات ارزان قیمت فلسطینی به شدت آسیب پذیر هستن. من در تکمیل صحبت‌های دوستم می‌خوام یه نکته‌ای رو اشاره کنم و اون این هستش که فشار افکار عمومی آنقدر بالا رفته در جامعه غرب که ظرف 4-5 روز اخیر ما شاهد هستیم بعضن رسانه‌های آمریکایی هم دارن اذعان می‌کنن به جنایات رژیم صهیونیستی. لحظات پیش روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش اشاره کرد به این که از بیمارستان‌های غزه هیچ تونل مخفی وجود نداشته. ما سه روز پیش روزنامه نیویورک تایمز، حالا یا سه یا چهار روز پیش، روزنامه نیویورک تایمز یک گزارش منتشر کرد به نام از عفو بین‌الملل درباره اعدام خودسرانه اسرای فلسطینی و غیر نظامیان فلسطینی. این نوع تغییر فاز بعضی از رسانه‌های آمریکایی نشون میده که فشار افکار عمومی اونها رو در موضع ضعف قرار داده. این رویکرد از تاکتیکای عملیات روانی به نوعی همراهی با مخاطب برای مجاب کردن اون به آن چیزی که اونها میخواهند هستش. یعنی
چقدر میشه برملا شدن خیلی از دروغهایی که گفتند رو علت این اتفاق دونست؟ چون خیلی از دروغهایی که رسانه‌های وابسته به غرب و اسرائیل گفتن با گذشت یک مدت کوتاهی برملا شد و بعضی هاشو حتی خودشون مطرح کردند واقعیت موضوع رو، مثل اون زمانی که اسرا، یعنی در بحث جابجایی اسرا، تبادل اسرا، وقتی اسرای حماس رو داشتن آزاد میکردن، غیر نظامیان رو آزاد کردن و گفتن اینها نظامی های حماس هستند و خود رسانه های اسرائیلی هم جز منابعی بودن که اعلام کردن اینها غیر نظامی های حماس بودن که در اسارت بودن، نه ارتشی ها و نه نظامی ها.
این موضوع دو منظر قابل بررسیه. ما در بین شهدای جنگ غزه شاهد این بودیم که تا الان حداقل 92 یا 93 خبرنگار شهید شدن. 93 خبرنگار شهید شدن یعنی اینکه رژیم صهیونیستی تا چه حدی خشمگین هست از انعکاس وقایع جنگ غزه. یک قسمتش برمیگرده به این خبرنگارهای مستقلی که در غزه حضور داشتن.
بله.
قسمت دوم، من میخوام برگردم به سرزمین اشغالی. جدال داخلی که روزنامه هارتس یا روزنامه یهود آهرونوت داره با دولت دست راستی نتانیاهو آنچنان سنگینه که طرفداران نتانیاهو اونها رو دارن متهم میکنن در گزارشاشون به همدستی با حماس. یعنی اختلافات داخلیشون آنقدر بالا گرفته که به نوعی دوچار یقه‌گیری با هم دیگه شدن. این وضعیت در نهایت هیمنه ی رژیم صهیونیستی در بعد حقوق بشر، در بعد نظامی امنیتی و در بعد پذیرش در میان افکار عمومی جهانی چیکار کرده؟ در معرض فروپاشی و خطر قرار داده.
بسیار متشکرم آقای دکتر ترابی عزیز. یه موضوع دیگه که مطرحه، موضوع حمایت. حالا ما ابتدای گفتگومون یه اشاره خیلی گذرا کردیم به ائتلاف‌هایی که در مسیر اهداف مقاومت و در حمایت از مقاومت غزه ایجاد شده. یکی از شاخص‌ترین اتفاقاتی که افتاده موضوع حمایت همه‌جانبه یمن هست و آنچه که در دریای سرخ داره اتفاق میفته که روز به روز داره فشارها رو به رژیم صهیونیستی بیشتر میکنه، به دلیل اینکه مسیر تردد کشتی‌هایی که خیلی از تجهیزات و تسلیحات و ابزار لازم برای رژیم صهیونیستی رو از اون مسیر به دستشون میرسوندن، الان دیگه این امکان رو ندارن. حالا حمایت بسیاری از کشورهای غرب آسیا از این اتفاق رو هم بهش اضافه بکنیم، بماند که حالا بویا یکی دوتا کشور شفاهن حمایت کردن، یعنی در کلام حمایت کردن اما در عملیات وارد فاز عملیاتی و حمایت‌های واقعی و حقیقی نشدن. می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، چطور شد که یک کشوری مثل یمن علی‌رغم این که حالا خودش چالش‌ها و مشکلاتی داره اما الان اینطور ایستاده و اسرائیل هم کاری از دستش بر نمیاد در دریای سرخ در مقابله با ارتش ملی یمن برای ورود به این تنگه و عبور کشتی‌هاش.
بله، من
یه جمله دیگه هم اضافه کنم، ببخشید. من خاطرم هست که چند روز پیش اعلام کرده بودن ارتش ملی یمن که هر کشتی که به سمت رژیم صهیونیستی بره و حتی پرچم کشور خودش رو نداشته باشه هم ما میزنیم یا متوقف میکنیم.
بله، من چند تا مقدمه عرض کنم بعد پاسخ بدم. مقدمه اول این که شما بدانید اسرائیل الان فقط برای حوزه نظامی روزی 270 میلیون دلار داره هزینه میکنه. یعنی شما برای اینکه مردم ها بدونن 270 میلیون دلار چقدره، ببین شما الان ساخت یک پتروشیمی در ایران تحریم دلار 50000 تومانی هولوش 250 میلیون دلار هزینه میبره. یه پتروشیمی از صفر تا صدش. یعنی اینا روزی دارن یه پتروشیمی هزینه میکنن فقط برای پشتیبانی و برای تغذیه و برای سوخت و جنگ. و الان شما بدونید تانک‌های مرکاوا نسل 4 تمام شده تقریبا، در رفتن نسل 3 رو دارن بازیابی میکنن میارن. و این مقدمه اول.
یعنی زرد خیلی تلاش کرد که یک بودجه مجزا و متفاوتی رو موافقتش رو بگیره و چرا صدرش رو بگیره از کنگره برای ارسال خونپاره های تانک های مرکاوا،
بله خیلی دارن روی این قضیه میکنن. شما بدونید در همزمان یه اختلافی هم هست، همونجوری دکتر فرمودن، اروپایی ها با آمریکایی ها، اروپایی ها نکته شون اینه که اولویت ما اوکراینه.
بله.
و اوکراین هم الان با پیشروی های اخیر روسیه یه بخشش رو به خاطر این مسائل مالی میدونه. پس این مقدمه اول، اینا به جز خسارت هایی که مثلا اینا در کلان میبینن اقتصادشون، یه بخشی، یه بخشی دقت بکنید، یمنی ها همین کسانی هستن که تا 50 سال پیش نمیگم، 5 سال پیش مردم عکسایی که میومد همین حال هوای غزه رو ما داشتیم، این بچه‌هایی که تو قحطی بودن، ده ها هزار بچه از گرسنگی مردن و شهید شدن. خب این اتفاقی که افتاده این همون یمنه، دقت بکنید.
بله.
یه جمله ای رو مقام معظم رهبری در خصوص جنگ یمن همون اوائل فرمود که اگر اسرائیلی ها در فلسطین پیروز شدن، عربستان هم در یمن پیروز میشه. این نکته دو. سه، جنگ یمن برآمده از علاوه بر نیروی زمینی فراوانی که داره، شما بدونید 10 میلیون نفر آماده نبردن. و داخل پرانتز عرض بکنم، من یه چیزی رو میبینم بعضی وقتا میشنم، حالا با این تعبیر که یمنی هایی که مثلا پا برهنن و فلان، من خواهشم اینه، این فیلمی که یمنی ها هلیبورن کردن و این کشتی رو، کشتی اول رو فیلم شده دادن، بدن متخصصان نظامی ببینن از نظر سلاح کشی، عملیات آتش و حرکت، یعنی یه تیم حرفه‌ای عملیاتی این شکلی نیست. شما در خود طوفان الاقصا می‌دیدید اینا رو، بعد ساعت اول که رفتم، یعنی چند ساعت بود طوفان الاقصا بود، اینو گفتن چتربازن، گفتم اینو چتربازن قطعا نیستن. بعد گفتم پاراگلایدره، چون من خودم خلبان پرنده‌های فوق سابقه کم، گفتم نه اینا پاراگلایدر هم قطعا نیستن، بدون اینکه هیچ تصویری بیاد، چون نه اونجا فضای پاراگلایدر داره نه چت، اونا پاراموتورن و پاراموتورهای تراک. این یه تکنولوژیه. ببینید اینا یمنی ها در این حوزه رسیدن که حالا همه اینا رو بخوام بذارم کنار، یمن داره پهباد میزنه. چرا این بعضی وقتا مثل اون جوکس که یه چیزی بود که اسب زنگ زد و گفت من سیرک، من گفت هنر چی بود، من دارم حرف میزنم، اینقدر واضحه دیده نمیشه. یه طرف رفته بود توی جنگل، گفتن که جنگل رو دیدی چطور بود، گفت نه درخت ها نذاشتن جنگل رو ببینم، اینقدر واضحه. ببینید یمن داره پهباد میزنه، پهباد میفرسته 2000 کیلومتر مرتر، یمن داره ایلات رو میزنه. ایلات جنوبی ترین نقطه اسرائیله، یعنی بزرگترین بندرشه، داره یمنی ها میزنن، یمنی ها دارن کشتی میگیرن و هیچ کس جرأت نمیکنه با اینا درگیر شه. من یه خبر به شما بدم، این خبر تحلیل نیست، هر آنچه موشک که ما داریم، هر آنچه به جز چند تا موشک هایپرسونیک و موشک های قاره‌پیما، هر آنچه که موشک در ایران هست، یمنی ها قدرت ساختش رو دارن، نه قدرت شلیکش رو، ساختش رو دارن. حالا اینو داشته
دستیابی به تکنولوژی تولید تسلیحات نظامی خودش یه اتفاق بزرگه، اونم برای یمنی که دوچار بحران های آنچنانی بوده تا همین چند سال پیش.
بله. حالا یمنی ها اینو بدونید، بسیار آدم های باهوشی هستند. حاج قاسم سلیمانی مطلبی در خصوص یمنی ها داره، میگه یمنی ها رزق لا یحتسب بودن و امید من به یمنی هاست. این هم نکته دوم. سه، اینو بدونیم آمریکایی ها از این ائتلاف دنبال چی هست؟ آمریکایی ها ببینید با اون مقدمه اقتصادی رو برای این که محور انتقال انرژی، حالا من اونجا از 40% شنیدم، 60% شنیدم، 70% هم شنیدم که انرژی دنیا از اونجا رد میشه، میخوان اینجا امن باشه. خب حالا سوال اینه، شما ائتلاف تشکیل دادی، یمن که نمیاد با تو کف میدان اونجا موشک میزنه دیگه، خب این درگیر بشه که ائتلاف باز ناامن میشه دیگه، پس اینم نقض غرضه، یعنی اینجا هم اینها نمیتونن این کار رو انجام بدن. و نکته بعدیم در حوزه یمن، شما بدانید یمنی ها در حوزه درگیری با اسرائیل بسیار از نظر محور مقاومت از لبنان پتانسیل بالاتری دارن، یعنی الان یمن توی این فضا، بعد عراق، بعد سوریه است، بعد تازه لبنانه.
بعد داریم راجع به حزب الله لبنانی صحبت میکنیم که همه میدونن و اصلا خیلی از کارشناسا اعلام کردن اگر در این بحث جنگ غزه حزب الله لبنان تمام قد وارد بشه، اسرائیل هیچ حرفی برای گفتن نداره.
بله دیگه.
بعد شما الان اشاره میکنی به این که یمن چند گام جلوتر از حزب الله
دقیقاً همین،
و ائتلاف این کشورهای قدرتمند منطقه چه اتفاقی رو میتونه رقم بزنه که
حالا ببینید لبنان دروزی ها رو داره، سنی ها رو داره، مسیحی ها رو داره،
زمان داره
و ولی سوریه، عراق، اینا همه کشورهای جنگ زدن که دیگه چیزی برای دست دادن ندارن و تکنولوژی این رو دارن که حسابی یک گوشمالی اساسی به این ائتلاف ها بدن.
بسیار خیلی متشکرم. خیلی دوست داشتیم مفصل تر از این بپردازیم، اون تا ساعت به سرعت میگذره، زمان به سرعت میگذره و بحثی هم که راجبش گفتگو میکنیم اونقدر مفصله و اونقدر ابعاد وسیع و گسترده‌ای چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ استراتژیک داره که در این مجال محدود برنامه بحث روز نشه مفصل شاید به همه موارد اشاره کرد. تلاش کردیم و تلاش میکنیم که به اتفاق مهمانان و کارشناسان برنامه تا جایی که فرصت به ما اجازه میده تحلیل بکنیم، تحلیل بشنویم و مورد بررسی قرار بدیم مطالب و محتوایی که حالا مطرح میشه و تحولاتی که در محور مقاومت ایجاد میشه. آقای دکتر بدایی خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه بحث روز، استفاده کردیم، امیدوارم فرصتی پیش بیاد که باز هم مفصل بتونیم راجع به موضوع غزه و مقاومت و شرایط رژیم صهیونیستی تو این روزهای مقاومت بیشتر صحبت بکنیم.
من شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
متشکرم از شما آقای دکتر تنابی، خیلی متشکرم از حضور شما، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم، امیدوارم که مفید باشه.
درود بر شما. متشکرم. هنوز همچنان بحث روز رو میشنوید، به ما بفرمایید که به نظر شما با توجه به پیشرفت‌های مقاومت اسلامی فلسطین آیا مقاومت تونسته به اهدافش یعنی بازدارندگی در برابر حملات رژیم صهیونیستی دست پیدا کنه؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 تا حدودی، گزینه 3 خیر. 30900 سامانه پیام کوتاه ماست. آقای حسین زارزاده از ملارد گفتند که گزینه 1 رو انتخاب میکنم، خیلی تأثیر داشته مخصوصا عملیات های نیروهای مقاومت یمن، به امید پیروزی نهایی نیروهای مقاومت فلسطین. گفتند که آقای معزاباد جابری از شهر معزاباد جابری، آقا مهدی از شیراز گفتند که باید گفت امروز منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا دیگه جای امنی برای استکبار جهانی نیست، از تنگه باب المندب گرفته تا گلوگاه اون یعنی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی هم امنیت نخواهد داشت و خون شهدای غزه قطعا باعث محو این استکبار در منطقه غرب آسیا خواهد شد.
این پاتوقه، پاتوقه کشور های این چند تا کشور که دستاشون با همه هم پیادن با هم در جور ناتالیو جور این هم اون رئیس جمهور آمریکا این هم عروسک هم یه چند سال میان یه کار میکنن و میان اگه نه اینا یه گروهن با هم از قدیم قدیم ها که ما بچه بودیم بزرگون همین هم میگفتن بعدم که دیگه خودمون بزرگتر شدیم متوجه شدیم.
گفتن 917-7321 گفتن وقتی وضعیت منطقه غرب آسیا رو میبینیم باید گفت تمام مقاومت در برابر استکبار جهانی ایستاده و جایی برای اونها امن نیست، تنگه باب المندب، عراق و صهیونیست جهانی همه در دسترس مقاومت در منطقه است.
از کارشناس برنامه‌تون هم تشکر میکنم. میخواستم بگم که بله رژیم صهیونیستی ناکارآمده. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه هیچ حرف و عملشون یکی نیستش. حسین دولابی هم از استان زیبای سمنان.
در مورد رژیم صهیونیستی کارآمدی ندارد در برابر حماس. من نکته بله را انتخاب می کنم. با تشکر ابوالفضل دانش، خراسان جنوبی، شهر نیمبلو.
عصر شما بخیر باشه. دیگه الان باید بگیم شب شما بخیر باشه. بحث روز رو میشنوید، الان شبه ولی شما بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. خیلی متشکرم از اینکه هنوزم کنار ما هستید. ازتون خواسته بودیم به ما بگید که به نظر شما با توجه به پیشرفت‌های مقاومت اسلامی فلسطین، آیا مقاومت تونسته به اهدافش یعنی بازدارندگی در برابر حملات رژیم صهیونیستی دست پیدا کنه؟ گزینه یک بله، گزینه دو تا حدودی، گزینه سه خیر. بعضی از شما موافق بودین، گفتین بازدارنده بوده، بعضی از شما گفتین تا حدودی این اتفاق افتاده، بعضی از شما با نگاه به کشتارهایی که در منطقه جنوب نوار غزه اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته معتقد بودین که خیر بازدارنده نبوده. با این حال راجع به این موضوع هم ما تحلیل کارشناسان محترم برنامه رو از زوایای مختلف و ابعاد مختلف شنیدیم. آنچه که در برنامه بحث روز اتفاق میفته اینه که ما برنامه رو همیشه و هر هفته در دو بخش تقدیم شما میکنیم. بخش اول برنامه با موضوع مقاومت ادامه دار، از محدودیت هایی که حالا یمن در بستر دریای سرخ برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده تا شروط حماس برای آتش بس، این موضوعاتی بود که در بخش اول به اونها پرداختیم. در بخش دوم موضوع بحث ما کاملا انتخاباتی است، با توجه این که داریم به اسفند ماه و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در این برهه حساس نزدیک میشیم، قرار هست که راجع به موضوع انتخابات صحبت بکنیم. این بار میخوایم به بررسی نقش احزاب و جریان‌های سیاسی در انتخابات بپردازیم. شما شنونده عزیز بحث روز به ما بگید که به نظر شما احزاب و جریان‌های سیاسی آیا میتونن در گرم کردن تنور انتخابات ایفای نقش بکنن؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. از طریق 3900 همین الان برای ما پیامک کنید یا نگاه و نظرتون رو از طریق تلفن‌های ما 220-5009-220-486 با ما در میون بذارید. بگید که به نظر شما احزاب و جریان‌های سیاسی آیا میتونن در گرم کردن تنور انتخابات ایفای نقش بکنند؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. بریم سراغ مهمانمون در این بخش، جناب آقای دکتر علی فتاحی، قائم مقام محترم پژوهشکده شورای نگهبان. آقای دکتر فتاحی سلام به شما، خدا قوت، خوش آمدید به بحث روز.
سلام عرض ارادت خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید که قدری در مورد این موضوع مهم با هم صحبت بکنیم.
زنده باشید. آقای دکتر فتاحی، نکته ای که در خصوص احزاب در کشور ما گاهی مطرحه این که احزاب سیاسی فعالیت هاشون منوط و محدود به مقطعی از زمان میشه که بحث برگزاری انتخابات در کشور مطرح است، حالا چه انتخابات مجلس شورای اسلامی، چه انتخابات شورای نگهبان و چه انتخابات ریاست جمهوری. آیا در مقاطع دیگر زمانی احزاب نقشی در تعیین مسیر رویکردهای کشور میتونن داشته باشند یا خیر؟
عرض بکنم خدمتتون که اساسا تشکیل حزب توی جوانب مختلف با دو تا هدف مهم صورت میگیره. یکی کسب قدرت هست، یعنی افراد هم عقیده‌ای که دور هم دیگه جمع میشن با برنامه مشترک دنبال این هستن که اداره و زمام امور کشور رو در دست بگیرن.
بله.
این یک گونه از تشکیل حزبه. یک گونه از تشکیل حزبم اینه که گروهی که قدرت رو به هر طریقی در اختیار گرفتن، برای اینکه این قدرت رو در اختیار خودشون حفظ بکنن، سعی میکنن که تشکیلاتی رو ایجاد بکنن و از طریق اون تشکیلات افراد هم عقیده و هم نظر خودشون رو دور هم دیگه جمع بکنن و بتونن یه ساختار سازی بکنن برای اینکه این قدرت در اختیارشون باقی بمونه.
بله.
این مبنای تشکیل حزب در نظام‌های مختلف سیاسیه. خب این یه پیشینه‌ای داره و یک لوازمی داره. اون اتفاقی که در حزب میفته اینه که حزب نیازمند به یک تشکیلات کارآمد و منسجمه که هنگامی که زمان اون میرسه که در عرصه قدرت بیاد حضور پیدا کنه، خودشو در معرض آراء عمومی قرار بده.
بله.
اون پیشینه و اون تشکیلات وجود داشته باشه.
بله.
خب اگه نگاهی بکنیم به نظام حزبی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره، علارغم این که ما در قانون اساسیمون بحث آزادی تحزب رو به رسمیت شناختیم و تشکیلات و انجمنها و حزبها رو در چارچوب اون قواعدی قانون اساسی مشخص کرده، قواعد عقلانی هم هست، یعنی عمل کرده در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، اینکه عمل کردشون مخالف با مبانی نظام نباشه و اینکه استقلال و استقلال کشور زیر سوال نبره. اما حزب در ایران عملا موفق نبوده.
بله.
و این رو هم میشه از دو جهت بررسی کرد. یک علت اصلیش اینه که خب ما برای احزاب در عرصه کسب قدرت جایگاهی قائل نشدیم و احزاب در ایران اساسا نمیتونن، یعنی نمیتونن واقعی و حقیقی، چون جریان ها و گروه های سیاسی فعال هستند در انتخابات و طبیعتا نظام انتخاباتی ما نظام انتخاباتی حزبی نیست، ما نظام انتخاباتی اکثریتی رو انتخاب کردیم، در حالی که نظام های حزب محور نظام های انتخاباتی تناسبی هستند. یعنی برای احزاب یه میزانی از کرسی ها رو اختصاص میدن، نتیجهش این شده که احزاب ما احزاب پایداری نیستن و این پایدار نبودن حزب حاصل اینه که خود احزاب سیاسی در ایام انتخابات ها، در ایامی که فضای کشور به سمت پیروزی میره، به سمت کسب قدرت میره، اونها خودشون دنبال ایجاد یک تشکل‌های جدیدی مثل جریان، مثل گروه هایی که میتونن در فرآیند انتخابات قرار بگیرن. پس اگر بخوام سوال حضرت عالی رو جمع‌بندی بکنم، اساساً احزاب باید تشکیل بشن که ساختارهایی رو داشته باشن که وقتی زمان اثرگذاری اونها رو در جامعه فرا میرسه بتونن نقش آفرینی خودشون داشته باشن، یعنی بتونن با استفاده از اون ایده، اون رویکردهایی که دارن، یه ایده رو دور خودشون جمع بکنن و این طبیعتاً در مشارکت مردم به شدت موثر خواهد بود. اما الان چون این اتفاق نمیفته، طبیعتاً احزاب منفعل هستن و وقت انتخابات هم که فرا میرسه دنبال این هستن که ببینن کدوم جریان، کدوم گروه رأی بیشتری داره تا با اونها بتونن ائتلاف بکنن و حداقل یه حداقل کرسی رو در مجلس یا یه حداقل سهم رو در ریاست جمهوری داشته باشن.
متشکرم از شما دکتر فتایی، شبتون بخیر، خدا نگهدار. زنده باشید. از شما خواستیم به ما بگید که آیا احزاب و جریان سیاسی میتونن در گرم کردن تنور انتخابات نقش ایفا کنن؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. 3900 هنوزم در اختیارتونه. گفتن با سلام احترام بله. علی آقای ثانی گفتن چون طرفدارای احزاب با رقابتشون تنور انتخابات رو داغ‌تر میکنن. حسن آقای طاقی از مشهد گفتن بله، احزاب میتونن در گرم کردن انتخابات ایفای نقش بکنن. آسد مرتضی حیدری هم موافقن با این موضوع، یعنی گفتن احزاب و جریان های سیاسی میتونن در گرم کردن تنور انتخابات مؤثر باشن. 912 1304 گفتن خیر، اونها نمیتونن هیچ نقشی رو ایفا بکنن، دلیلش رو هم توضیح ندادن. نظر شما چیه؟ به نظر شما احزاب و گروه های سیاسی آیا میتونن در گرم کردن تنور انتخابات مؤثر باشند یا خیر؟ متشکریم از اینکه امشبم با بحث روز رادیو ایران کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم هفته ای سرشار از خیر و برکت و موفقیت پیش رو داشته باشید. ارادتمند شما حمید امیری.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم